المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء كان الكلام في أخذ الجؤل على القضاء الجول غير الأجرة في ماهيته وذلك لأن الجعالة إيغاء لكن الإجارة عقد يحتاج إلى القبول أما الجعالة إيغاء لا يحتاج إلى القبول بل يتحقق وينفذ بمجرد الإنشاء بمثل قوله من أنشد الله اللطيف له كذا وكذا من دون احتياج إلى القبول. من أجل ذلك يفترق الجول عن الأجرة فالكلام تارة في المجموع في مجموع المباحث من الجلسات السابقة إلى الآن أن الكلام تارة يقع في الارتزاق وأخرى في أخذ الأجرة وثالثة في أخذ الجول ورابعة في أخذ الرشوة. فالصبر أربعة أربع صبر تعرضنا وبحثنا عن السورتين السابقتين إهداهما ارتزاق الغازي من بيت المال وتحسن بيناه أن الارتزاق للغازي من بيت المال في سورة الفقر والحاجة لا كلام فيه وجائز بلا إشكال وأما مع الغناء فلو تعين عليه القضاء فلا يجوز الارتزاق بلا إشكال عندنا وإن ذهب جماعة إلى أنه في سورة عدم التعين يجوز الارتزاق اما مع التعین فلا يجوز الارتزاق بلا اشکال. مع التعین فی خلاف قال بعضون به جواز الارتزاق لانه معدل المصالح و بعضون صاحب الجواهر اشکل و قال فی بیت المال اعتبر الارتزاق من بیت المال الحاجه و من اجل ذلك لا منافات بینه القيام بالمصالح واعتبار الحاجة. مقتضى التحقيق قلنا عدم جواز الارتزاق من بيت المال وعدم التعين في سورة الغناء لما دل من النصوص على إعداد بيت مال المسلمين للمحاويج وعما كون القيام بالقضاء من المصالح لا يوجب ولا يجبز الارتزاق من بيت المال إذا لم يكن القاضي محتاجا إلى بيت المال وغاية الأمر يجوز له تسدي القضاء وعدم تسدي القضاء لفرض عدم التعين عليه فلو تسدى باختياره لا يجوز له الارتزاق من بيت المال. نعم يجوز له أخذ الأجرة لأن القضاء عمل محترم سورة عدم التعين لا يجب عليه يجوز له الفعل والترك وأخذ الأجرة على المباح جائز بالاتفاق ولا إشكال فيه وهذا من قبيل ذلك. ثم وقع الكلام في الجول. الجول أيضا يأتي فيه الصبر المزبورة تارة يكون القاضي فقيرا محتاجا ولو بعرض تسد القضا و تعطیل کسبهی فهین ازن لا اشکال فی جواز اخذ الجل لهو ولم یستشکل فی احدون بل قام الاجماع على جواز اخذ الجل هین ازن مع الفقر ولا سیما مع التعین یعنی کان فقیرن و کان القضا تعین علیه و اما اذا کان فقیرن و لم یتعین علیه القضا فایدن یجوز له بالفهوا لأن فی التعین یعطی شائبت عدم الجواز لأنه من الواجب العینی علیه و لا یجوز اخذ الاجر به ازاء الواجب و از الاشکال ینتفی به فقره و نیاز و حاجته ولیکن فی صورت عدم الفقر و الغنا هل یجوز له اخذ الجول ربما یقال بالجواز المشهور نسب الى المشهور الجواز کما فی کلام شیخ الانصاری و ایضا یمکن توجیه ذلک و انه مقتضی القاعده لان الاجره اذا جاز اخذها للقاضی مع عدم تعین علی و مع الغنا فالجل كذلك لتنقيه الملاك لقياس المساوات ولتحقق ملاك الجواز ها هنا ايضا ولكن في الشرعية منع الجواز جماعة من الفقهاء وقالوا بعدم الجواز وقد علل الجواز في الجواهر وانه لو منعناه عن اخذ الجل يلزم تعطيل القضاء و اشکل علا هازا یعنی عجاب ان هازا الاشکال فی المجموع تارتن یبحث به مقتضی القاعده و اخرى به مقتضی النصوص الخاصه اما مقتضی القاعده فی صورت عدم تعین القضاء علی و الغنا الجواز لما بنینا علا جواز اخذ الاجره علا القضاء حین اذن لعدم وجوب العینی علیه فلا يكون من قبيل الاخذ الاجره على الواجب العيني والواجب الكفائي ما لم يتعين على المكلف يكون في حكم المباح يعني جائز الفعل بالترك فيكون اخذ الاجره حينئذ باذن ما يكون تركه جائزا فيجوز على القاعده لا دليل على المنع حينئذ اصلا وانما المنع بحاجه الى اثبات بنص خاص هل ورد هذا النص الخاص ام لا ربما يقال ويتبهم بان عمومات تحريم الرشوه يشمل المقام مثلا ولكن هذا الوهم غير وجيه لان الرشوه غير الجول الجول عوض معاملي وان لا يكون الجعل عقدا بل يكون ايغاءا ولكن مع ذلك يكون الجول بازاء العمل عوض معاملی العوض المعاملی یعم الایقاع بالعقد لا فرق بین الجعل والاجره من هذه الحیثیه یعنی من حیثیت کونهما معا الاجره والجعل من قبیل العوض المعاملی و هذا غیر الرشوه تفسیر کلام که خب در مجموع این بحثی که داشتیم چهار صورت هست باید تنقیح بشد خیلی منقه و مرتب و منظم یکی صورت ارتزاق هست ارتزاق با اجرت فرق دارد ارتزاق این است که کردیم خدمت شما قاضی مصرف بیت المال هست و برای اینکه خب نیاز دارد ولو به عرض کسبش که به عرض این تصدی قضا که متصدی قضا میشد او کسب و کار خودش رو تعطیل میکند و نیاز دارد خب یکی از مصارف بیت المال مصرف متاجین هست نیاز داره مخصوصا این که مصالح مسلمین رو هم قائم میشد اقامه میکند که قضا باشد خب این اصلا از هر دو جهت استحقاق دارد لذا این جایی هیچ خدشه و اشکالی نیست البته ولا سیما این که اگر به اصطلاح متعین نشده باشه بر او متعین نشده باشه چون اگر تعین شده باشه ممکن است کسی خیال بکند که الان واجب عینی شده بر او هیچی نباید به ازاش بگیره مثلا اون هم درست نیست اون حرف چون بس صحبت سر اخذ اجرت نیست صحبت سر ارتزاق هست و فرض است که نیازم دارد. التفات فرمودید حالا چه برایش واجب عینی شده باشه چه واجب عینی نشده باشه. التفات فرمودید پس متیقن از جواز که هیچ کس مخالفت نکرده و نمیتواند بکند اونجاییست که نیاز داشته باشد و برای متعین نشده باشد و از قبیل ارتزاق باشه، این متیقن قطعی است، بعد جای شک نیست. باز صورت دومش این است که او فقیر باشه، نیاز داشته باشه و لکن و از قبیل ارتزاق هم باشه، ارتزاق هم باشه لکن بر اون متعین شده باشه، متعین شده باشه. چون این شبهی که در اینجا هست اون صورت قبل چی آقا نیست، ولی معذالک اینجا هم این شبه بی مورد هست به خاطر اینکه خب واجب عینی باشه برش، به خاطر انجام این واجب عینی کسب میشه تعطیل کرده، الان نیاز پیدا کرده. خب آیا اقامه واجب عینی از مصالح مسلمین و مؤمنین نیست؟ قضا اگر چنانچه متعین نشده باشد از مصالح مؤمنین باشد، صورتی که متعین شده باشه به طریق فهوا باید از مصالح مؤمنین باشد، این که جای شک و تردید نیست. بله قیام به مصالح مؤمنین کرده و نیازم دارد، پس این هم باز اون شبهه اخذ الاجره و اینا، چون از قبیل اجرت نیست، ارتزاق هست و واجب عینی هم باشد، بالاخره قیام مصالح مؤمنین نیازم دارد، این صورت هم پس جای تشکیک نیست.
با این تعبیری که فهمیدید اصلا اخذ الاجره بر واجب اگر کسی احتیاج داره هیچ کار دیگه ای هم بلد نیست، فقط همین واجب رو مثلا.
حالا اجرت نگفتم منو، این ارتزاق
اصلا که اگر کسی واجبی رو انجام بده هیچ چاره ای نداره جز اینکه از این راه پول در بیاره.
بله بله
ارتزاقش متوقف،
بله
کسی هم اشکال نداره،
ارتزاق رو میگید یا اجرت رو میگید،
خود اجرت بگیره برای اینکه این واجب رو انجام میده.
بله بله
کار دیگه ای هم نداره، محتاج هم هست، غیر از این کار هیچ کار دیگه ای هم ازش بر نمیاد، فقط انجام این واجبه. خب گرفتن اجرت برای این واجب هم اشکال نداره، چون
مگه ما گفتیم اشکال داره؟
نه میخوام بگم پس موردی که میگن اخذ اجرت بر واجب حرامه باید در جایی باشه که طرف احتیاج نداشته باشه.
خب حالا همین با اینا وارد میشی، من تا صورت اولا رو عرض کردم، فقط زودتر جلو میفتید بعد کار خراب میشه. اما صورت ارتزاق بوده درسته؟ خب حالا صورت اجرت، در صورت اجرت خب همون فرض تعیین ارتزاق، بله 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 ارتزاق مع الغنا، ارتزاق حالا مع الغنا درسته، اینجا اختلاف شده، این در واقع مروری به بحث های قبلی هستا، صاحب جواره همین رو متعرض شده بود. خب قائلی میگد که ارتزاق مع الغنا جایز نیست چون بیت المال معد برای کی هست آقا؟ محتاجین، درسته؟ خودش اشکال کرده بر این، خب باشه این بالاخره قیام مصالح کرده، توجه فرمودید قیام مصالح کرده و محتاج هم باشد بالاخره منافات نداره. البته این تقریب رو شما اینطور اصلاح بفرمایید که اون قائلی که میگه جائز هست اخذ اجره میگه چون قیام مصالح کرده، صاحب جواب اشکال میکنه که قیام مصالح کرده قبوله، اما چون محتاج نیست، بیت المال برای مصالح هست و برای محابیج، یعنی مصالح را کسی اگر قیام کرد که نیاز داشته باشد او مستحق این بیت المال است، چون ادله به ما اثبات کرده، دلالت کرده، قائم شده برای اینکه بیت المال برای محابیج هست، در این حالی که ادله هم ایزن کذالک دلالت کرده است که بیت المال مال مصالح هست. جمع بین این دو دلیل این است که اگر چنانچه قیام مصالح کرده مال حاجه میتونه بگیره، بلا حاجتن چی آقا نمیتونه بگیره. این جواب صاحب جواهره که خب نتیجه این شد وقتی که متعین نشد بر او، وقتی که غنی بود نمیتونه بگیره. این حرف رو ما پسندیدیم، گفتیم این حرف درسته صحیحه. چرا؟ برای اینکه ما نمیتونیم اون ادله‌ای که دلالت دارد بر اختصاص بیت المال به محاویج، به محتاجین، به موارد نیاز، اون ادله رو نمیتونیم رفعیت بکنیم، اون ادله رو باید در نظر بگیریم، اون ادله قابل تر نیست، اگر چنانچه او نیاز نداشته باشد و بهش بدیم اون ادله باید طرح بشد، مخالفت بشد و اون ادله اینجا باید عمل بشد، همونجور که صاحب جواهر گفتن عبادتشم قبلا خوندیم. این در
چش کار داره بگه ادله ارتزاق احتیاج هست درش، ولی که در غیر قضا معیدش هم
چی؟
ادله ارتزاق از بیت المال منوتون به احتیاج. ایشون اینجوری میفرمان دیگه؟
بله بله.
ما میگیم ما از اون رفعیت نمیخوایم کنیم در مورد قضا تخصیص.
خب نداره حالا طبق قاعده الان داره میگیم، طبق قاعده این هست، طبق قاعده این هست که بالاخره اون قاعده یعنی اون اطلاقات ادله‌ای که گفته که بیت المال برای محاویج هست و شما در نظر بگیرید، لولا دلیل خاص در نظر بگیرید، حرف ایشون کاملا درسته که قیام مساله هم ما اعتبار میکنیم هست، درسته. اگر قیام مساله نکند او استحقاق بیت المال ندارد. من یه تقریب دیگه بکنم خوب بهتر هست. تقریب دوم این است که از عدل استفاده میشد که بیت المال به دو وجه ارتزاق از اون جایز میشه، یکی حاجت یکی قیام مساله. حالا اگر حاجت داشته باشد مطلقا خب جایز هست ارتزاق او، اگر قیام مساله هم بکند او به اصطلاح بفرمایید که استحقاقشو دارد. اما آیا میتونیم بگیم هر ولو این که او نیاز هم نداشته باشد، صاحب جواهر میگد که اگر احتیاج داشته باشد مطلقا میتوند ارتزاق بکند، اما اگر چنانچه به قیام مساله بکند فقط در صورتی که احتیاج داشته باشد. این رو در اون ادله باید ما ببینیم که آیا این چنین هست که احتیاج مطلقا شرطه چه این که مساله قیام بکند یا نه، و قیام مساله اون زمانی به اصطلاح استحقاق میارد که نیاز داشته باشد. خب اگر این باشد این قیام مساله دیگه میشد لغو، به خاطر اینکه او چه قیام مساله میکرد چه نمیکرد اون دلیلی که گفته که نیاز کافیست برای استحقاق ارتزاق اون دلالت میکند برای اثبات جواز. خب از این قیام مساله این وسط چه کاره است؟ التفات فرمودید در این تقریب دومی که الان عرض کردم به شما، با این تقریب حساب جواز چی میشه آقا؟ معلوم میشه که اگر چنانچه شما میگید که در صورت فرض قیام و مساله معزادک باید نیاز داشته باشد، حاجت داشته باشد، خب فرض این است که او چه قیام، اینجور میشد قضیه، یعنی معال حرف شما این میشد، مرجع کلام شما این میشد که چه او قیام مساله بکند چه نکند باید احتیاج رو داشته باشد. خب این قیام مساله این وسط چه خصوصیتی دارد که گفتید که فقها گفتن که بله بیت المال استحقاق برای کسی است که قیام مساله بکند، بیت المال معد برای مساله مسلمینه. خب اگه برای مساله اینجا چه خصوصیتی دارد؟ دقت نکردید. بله اینجا اگر شما بگید حتی مع قیام المساله او باید فقر داشته باشد، نیاز داشته باشد، پس قیام به مساله اینجا خودش خصوصیتی پیدا چی آقا؟ نمی‌کنه. این اشکال بر ایشون است، این اشکال بر ایشون میشد. خب حالا ما عرض کردیم که از ادله استظهار میشد که مطلقا فقر و نیاز در ارتزاق از بیت المال چی است آقا؟ شرطه. خب اگر ما از اون ادله این استظهار رو بکنیم که ما کردیم این رو، اون باید در جاش مفصل بحث بشه که هل یجوز الارتزاق من بیت المال بمجرد القیام بالمصالح ولو لم یکن القائم بالمصلحة محتاجا کان غنیا. آیا اینو میتونیم از ادله استفاده بکنیم؟ ما عرض کردیم نه، از ادله استفاده نمیشه. ولی کسی که به مصلحت و قیام به مصلحت هم موضوعیت میداد او دیگه نمیتوند بگه باز در صورتی که قیام مصلحت بکند حتما باید تغییر بشه، دیگه اون از موضوعیت چی آقا میفته. خب بستگی به استظهار از اون ادله دارد که الان بیان من کامل بود دیگه. توجه فرمودید؟ بله. چه فرمودید شما؟ بفرمایید کسی مطلبی دارد؟ خب دلیل خاص، حالا نص خاص چی هست در این مورد؟ التفات فرمودید نصوص خاصه ای که در این مورد وارد شده باشد به خصوص دلالت کرده باشد که بله قاضی باز بیت المال در صورت قضا یجوز له الارتزاق، ادله دلالت دارد، استدلال کردن. ما اون روز بعضی از نصوص خوندیم. ما عرض ما اینست که تمام اون نصوص باید حمله بر صورت احتیاج باشد، نصی داشته باشیم که بالخصوص دلالت داشته باشد در صورت غنا و عدم نیاز قاضی از بیت المال بتواند استفاده بکند، ما نداریم. بله اطلاق من داریم که در مقابل قضا اگر کسی اجرت بگیرد صوته، حتی در روایتی هم که بخونید اون روایت و متن رو. بله که او طلب میکند رزق رو، قضاوت میکند در یک قریه‌ای، حالا یا فریقین یا قریتین که باشه، هر دو نسخه باشد فرق نمیکنه از این جهت که او طلب از سلطان طلب رزق میکند. خب این رو باید حمل بکنیم. اولا این سلطان معلوم نیست که سلطان عادل باشد، ممکنه طاغوت باشد، از طاغوت طلب رزق میکند. خب این سخته، قضا داره انجام میده، وظیفهشه. بله اون هم نیچه در صورتی که این قضا چیش باشه؟ آقا وظیفهشه دیگه، واجبه دیگه، قیام به قضا اقامه دین خداست، واجب هست، منتهاش واجب کفایی است. حالا این رو باید اولا قابل حمل است، اون فرضی که کسی فقط او داره قضاوت میکنه در اون قریتین یا بین فریقین، که اینجا دیگه از اخذ اجرت و به اصطلاح این و صوت و ارتزاق هم جایز نیست ملغنا. پس این رباط اولا قابل این بعد حمله به این صورته. آقا چه صورتی؟ او غنی باشه و قضا هم بر او چی باشه؟ آقا متعین. حالا اون سلطان رو شما سلطان عادل هم بگیرید، باز این طلب رزق چی میشه؟ آقا صوت میشه، چون هم صورتیست که قضا بر او متعین شده، او غنی هم چی آقا هست. صورت دوم این است که نه، این قضا بر او متعین نشده، اختیاری هست، او فقیر باشد مثلا، حالا او طلب رزق بکند، این صورت این روایت قابل حمل نیست، چون این قطعا جایز هست، این روایت رو بر این صورت نمیشه حمل کرد. صورت سوم چی است آقا؟ این آقا فقیر نباشد، غنی باشد و این قضا هم بر او متعین چی آقا؟ نشده، کفایی دارد اقامه میکند. در این فرد یطلب من السلطان، اینجا سلطان باید حمل بشد به معنای سلطان چی آقا؟ جائر، یعنی قابل حمل است، قابل حمل است بر چنین صورتی که او این قضا برش متعین نشده، غنی هم هست. خب اگر به این صورت حمل کردیم، اون سلطان رو باید چی بگیریم آقا؟ سلطان جائر. کما اینکه در روایات سلطان علل اطلاق در روایات غالبا به معنای سلطان چی میاد آقا؟ جائر میاد. بله بله با بستم میاد که در مقابل سلطان امام جائر، سلطان جائر، هم خود امام هم با بست جائر اومده، التفات فرمودید سلطان به نحو اطلاق ظهور داره، همون سلطان جائر دارد. پس این روایت اصلا اینجا برای کسی که بخواد به نحو مطلق بگد اخذ اجرت در مقابل قضا جائز نیست، ولو اینکه برش متعین هم نشده باشد، تعین پیدا نکرده باشد، واجب عینی نباشد، این نمیشه این رو ملتزم بود. بعضیا ممکنه خیال بکنن که در خصوص قضا این روایت که سندش هم خوندید، بخونید سندشو، ابن محبوب، ابن محجوب، ابن محبوب بچی، این سند جم صحیح هست، این روایت صحیح رو بخون، تخصیص اون قاعده حرمت اخذ الاجره علی واجبات قرار بدن که بگن که اون تخصیص خورده در مورد قضا، این درست نیست. چرا؟ به خاطر این روایت خود اون سلطانش قابل حمل بر چی هست آقا؟ سلطان جائر هست. این میشد در مورد اخذ الاجره. بس اخذ اجره شد علل قاعده در جایی که بر شخص قاضی تعین پیدا نکرده باشد، اخذ اجره اتفاق که گذشت، اخذ اجره در جایی که بر قاضی تعین پیدا نکرده باشد، علل قاعده چی میشه آقا؟ جائزه، چون یک فعلی است محترم دارای قیمت از نظر عقلای عالم در هر جایی اجازه بدید. و الان برای او فعل و ترکش هم چی است آقا؟ جائزه. از قبیل اخذ اجره علی الواجب هم چی آقا؟ نیست، علی جائزه. بله، مالیت هم دارد، میتوند. عمل مؤمن چی است آقا؟ محترمه.
بحث ما نیست
پس الان، یعنی اخذ اجره بر مباح. چون همین موضوع کلام ما اخذ اجره علی القضاء هست، نه اخذ اجره علی الواجب هست، نه اخذ اجره علی المباح، هیچ چی نیست. موضوع بحث مسئله ما در چه بود آقا؟ اخذ الاجره علی القضاء که عرض کردین. اجازه بدید آقا، اجازه بدید. اخذ الاجره علی القضاء تارتن مستاق اخذ الاجره علی الواجب هست و اخرى مستاق اخذ الاجره علی المباح است که عرض کردین در صورت تعین اخذ الاجره علی الواجب میشد، در صورت عدم تعین از قبیل اخذ الاجره علی مباح میشد. مثل بقیه کفایات همه فقها قبول دارن که اخذ اجره علی الواجب الکفایی مادام لم یتعین یجوز، مگر این که چیزی جدایی از اوناست، اینا مثل همونا میشه.
اگر واجب هم باشه متعین،
بله بله،
خود قاضی دیگه چاره ای غیر از
خب اون که خب گفتیم دیگه، تازه دیگه
برگشتش به این میشد که تمام اخذ اجره بر واجبات در جای حرامه که طرف بهش احتیاج نداشته.
بله، عرض کردم به شما، بله، خود فقر نیاز در صورتی که این شیء واجب عینی هم باشد، خود فقر دلیل هست بر جواز. چرا؟ به خاطر اینکه سوال آیا اقامه واجب الهی از قبیل قیام به مصالح مؤمنین هست یا نیست؟ مصالح دیگه، اقامه واجب قیام به مصالح هست، مثل قضا حالا، یا مثل فرض کنید که حتی فرض کنید که حالا حتی اقامه صلات میت، بله اقامه صلات میت چرا؟ نه دیگه، بالاخره این مسلمین هم دیگه، مؤمنین هم دیگه، این مصلحت مؤمنین است که این میت روی زمین نمونه، حرمت مؤمن اعظم من الکعبه هست، او باید نماز برش خونده بشه، این نوعی از مسائل مؤمن حساب میشه، فرق نداره
عنوان، بله، ولی فرد خارجی که مصلحت عمومی نمیشه.
بله
این عنوان، بله، مثلا حرمت مثلا
چرا به معنای عام مصالح اسلام و مسلمین، یعنی آنچرا که با اون عمل اسلام توقیر بشه، تعظیم بشه، شعائر تعظیم بشه، یا اینکه مسلمین نفع مادی اهم از مصالح معنوی و مصالح مادی، اینجا ما باید این رو اسلام و مسلمین فرق ندارد.
ولی یه شخص بشه طرف 3000 تومان به این آقا بده، یه چرا به این دادیم؟ یه چون مصلحت مسلمینه، چون ایشون احتیاج دارد، باید در موانع مسلمین بشه. مسلمین بله، ولی وقتی یک شخص خارجی بشه میشه مسلم دیگه.
نه، اون یک شخص، یعنی یک نفع شخصی هست، اما اقامه میت نفع شخصی نیست، در واقع توقیر به اسلام هست، شعائر اسلام هست، و این یک واجب، لذا بر همه مسلمین واجب هست این اقامه صلات میت، از واجبات کفایی است دیگه، بر همه مسلمین واجب هست، این مصلحت اسلام هست و مسلمین هست که بر همه مسلمین واجب هست. حالا معلومه که مصلحت مادی نیست، ولی تعظیم شعائر هست، حفظ حرمت اسلام هست. اگر چنانچه یک میت مؤمنی روی زمین بماند و بو بیاید و کسی دفنش نکند، این آیا توهین به اسلام و وحن دین میشد یا نمیشد؟ میشد دیگه، میشه. بله، مثل این که
اسلام نمیشه که وقت به نماز مصلی میشه.
بله، الان فرض شما بکنید که یک میتی رو همه مؤمنین ترک بکنن، او رو نماز بخونن، بدون نماز دفن بشه، آیا این توهین وحن به شریعت و دین نمیشه؟ میشه دیگه. بله بله، همون این هم جزش مساله میشه. بس اون چرا که ترکش موجب وحن دین میشد، این فعلش میشه جز مساله چی آقا؟ اسلام و مسلمی فرق ندارد. خب این بعد بفرمید چه عبارتیه؟
فمن وفصح لهم في البعض ما يزيق علتهم وتقل معه حاجتهم الى الناس.
خب اون فرضی است که قاضی نیاز دارد رو حضرت فرمود که به اندازه بو بده که حاجت او رفع بشه، یعنی کلام حضرت نه، کلام حضرت موضوعش آنجا است که اون قاضی نیاز دارد، به اون صورتی که قاضی نیاز دارد اصلا متعرض نشده. یعنی اگر قاضی نیاز داشت معنای کلام حضرت اینه، اگر چنانچه به قاضی بود که نیاز داشت به اندازه ای بود بعض بکن که اون نیازش برطرف بشه تا به مردم دست مردم نگاه نکند که اون وقت دچار رشوه بشه. ارتباط فرمودید این؟ آیا حضرت اصلا نظر به اون صورتی که قاضی غنی باشد رو داشت در این خطاب؟
بله
عبارت چی کجا؟
و من ها قضات الان انقال و تلون اقسم الله له سهم و داخل على حده فریدته ثم قال و لکلن على الوالی حق.
خب از شما الان معید ما شدید دیگه، دست طرف صاحب جبار برداشتید با این کلام، پس بنابراین نیاز دیگه شرط نشده برای کل قضات به مهنو قاضی این سهم قرار داد. عیب نداره، پس اونجا رفت کلامش در مورد نیاز از ابتدا اصل و اعطا و دادن به صدا اجدت و ارتزاق حضرت قرار داده بود دیگه برای قضات، در صدر کلام این بود دیگه. بله، اما در زیر گفت که منتقل شد به اون جایی که اگر نیاز داشت ندید این محذور دارد، محذورش هم که دوچار رشوه میشد، به اندازه بدید که اون نیاز به دیگران پیدا نکند که در موقع قضا دوچار رشوه بشد. بله، این هم در مورد نیاز. اما اصل اولی بر این است که خب قاضی میتوند اجرت بگیرد، مگر اینکه عرض کردیم واجب عینی بشد و او نیاز هم نداشته باشد. آیا این کلام حضرت اونجا هم شامل میشد؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه ادله‌ای که گفته که عقص اجرت بر واجب حرام است به طور کلی این صورت رو خارج میکند قطعاً. حالا کلام این است که این جوتون رشوه بشد، بعضی استدلال کردن که گفتن که آقا عمومات رشوه، نه، جول هم عوض معاملیه، کما اینکه اجاره هم از قبیل عوض چی است آقا؟ معاملیه. عوض معاملی اعم است از این که آن معامله عقد باشد یا چی باشه آقا؟ ایقاع باشد. بالاخره کسی که میگه من انشد زالتی فلهو کذا، اون وقت او انشاد زاله رو کرد، این در مقابل این جول رو میداد، این به ازای اون عملی است که انجام داده و این ایقا رو کرده، این عوض هم در مقابل اون عمل هست. فرقش این است که فقط جعاله ایقا هست، نیاز به قبول چی آقا؟ ندارد. اما اجاره از قبیل چی است آقا؟ عقده، نیاز به قبول دارد. این که اون عقد است و این ایقا است، منافاتی با عوض معاملی بودن این جول ندارد. ایقاع بودن جعاله نافی عوض معاملی بودن جول نیست. وقتی که عوض معاملی شد از عنوان رشوه چی است آقا؟ خارج. رشوه در مقابل وقتی که جول این است که یکی از متخاصمین ابتداعا بگه هر کس این حاجت مرا برآورد یا این مطلب مرا قضاوت کرد، اون موقع من این مقدار براش قرار میدم. توجه فرمودید؟ ولی رشوه اینجور نیست که عوض قرار بدهد برای هر یک از این دو، هر کسی، بلکه رشوه این است که به شخصی خاصی که میداند نفوذ کلمه دارد در این قضا میخواد که حق او رو تقدیم بکند بر دیگری، به هر نحویه او رو در این قضا غالب بکند، حق رو به او بدهد. خلاصه پول رو میدهد که حق رو به او بدهد. اعطاء مبلغ به قصد این که در این قضا حق رو علی عیاله چی آقا؟ به او بده. حالا میاییم در بحث رشوه و رشوه ماهیتش همینه که اعطای مبلغی هست به غرض این که اون رشوه گیرنده حق او را به او بدهد، التفات فرمودید، حالا یا این که حق را به او بدهد ولو این که حق نداشته باشد. و رشوه که موضوع کلام هست خب تارتن در قضا هست و اخرى در غیر قضا. در غیر قضا مثل کارگزاران دولتی حکومت و مال دولت و مال حکومت، اینا که اصلا کاری به قضا ندارن، در برای اینکه کاری از او رو پیش ببره بهش مبلغی میدهد که اون نیاز او رو برطرف بکند در اون مصدری که هست. یه موقع این هست، یه موقع نه، در مقام قضا هست. هر کدوم از این دو نصوصی دارد، ادله‌ای دارد که مفصل باید بحث بشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.